بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. در بحث امروز سه مطلب داریم. مطلب اول اینه: نتیجه بحث در جمله الیقین و لا یرفعه شک. یه جمله دیروز داشتیم، الیقین و لا یرفعه شک. این جمله هم علما فرمودند هم معصومین علیهم السلام فرمودند. حالا من خیلی نتیجه بحث در این جمله رو بیان بکنم. این یه خط باید حفظ بشید، موهم تناقض در این جمله. حکمی هست که در این جمله به کار رفته، اینو حفظ شدید؟ موهم تناقض در این جمله حکمی هست که در این جمله به کار رفته، و این حکم اولا ثانیاً یه لحظه با من باشی توضیح بدم. این جمله الیقین و لا یرفعه شک، شک یقین را از بین نمی برد. ظاهر این جمله اینه، الیقین و لا یرفعه شک، ظاهرش اینه که انسان در یک زمان هم یقین داره هم شک داره. و وقت این جمله میگه که شک اون یقینه رو از بین نمیبره، و وقت این میشه تناقض. انسان در یک زمان نمیتونه هم یقین داشته باشه هم شک. چه چیزی باعث شده که ما توهم تناقض بکنیم؟ حکمی که تو این جمله به کار رفته، کلمه لا یرفعه، کلمه لا یرفعه، چون ظاهر لا یرفعه شک یقین را بر نمی دارد، ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که انسان در یک زمان هم یقین داره هم شک. پس اونی که باعث شده ما تو توهم تناقض بیفتیم این حکمی است که در این جمله به کار رفته. حکم چیه؟ لا یرفعه. این لا یرفعه مته بذارید روش، ذره‌بین بذارید روش. لا یرفعه یعنی شک یقین را بر نمی دارد. این ظاهرش اینه، یعنی انسان در یک زمان هم یقین داره هم شک داره، او وقت این شک اون یقین را از بین نمی بره. این میشه تناقض. انسان نمیتونه در یک زمان هم یقین داشته باشه هم شک. چه چیزی باعث شده ما توهم این تناقض رو بکنیم؟ گفتن حکمی که در این جمله به کار رفته، کلمه یه چی؟ لایر. حالا این خط روشن شد دیگه. موهم تناقض در این جمله حکمی هست که در این جمله به کار رفته، لایر فعوهو. حالا این حکم دوتا ویژگی داره، اولا ثانیاً. بذارید قبل از اینکه اولاً و ثانیاً بگم، اول الکی براتون بگم بعد فنیش بکنم. شیخ میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این حکم یعنی لا یرفعه به چیزی میخوره که تناقض نیست و به چیزی که تناقض نمیخوره. این لا یرفعه درباره چیزیه، مربوط به چیزیه که تناقض نیست، و درباره چیزی که تناقضه نیست. حفظ شدید؟ با این اولا و ثانیاً اینو ما خواهیم بگیم، کلمه قصار. این لا یرفعه به چیزی میخوره که چی؟ تناقض نیست و به چیزی که تناقضه نمیخوره. حالا با این اولا و ثانیاً همینو ما خواهیم بگیم. و این حکم یعنی لا یرفعه، اولا به آثار یقین سابق میخورد و در این صورت تناقض نیست. این اولا. یعنی چی؟ الا یرفعه، شک بر نمیدارد، میخوره به آثار یقین سابق. یعنی این شک آثار یقین سابق را بر نمیدارد، یعنی در حین شک هم آثار یقین سابق را مترتب بکن. این که تناقض نیست که، چون مراد از یقین شد یقین سابق، مراد از شک شد شک چی؟ لاحق. او وقت میگه بابا به خاطر این شک دست از آثار یقین سابق بر ندار. مثال بزنم، من یقین دارم زید دیروز زنده بود، این یقین چه اثری داشته؟ نفقه زوجه برش واجب بوده. امروز شک میکنه که زید امروز زنده است یا زنده نیست. این الیقین لا یرفعه شک، میگه به خاطر این شک دست از آثار یقین سابق بر ندار. یعنی همین امروز هم بگو نفقه زوجه بر زید چیه؟ واجب. این که تناقض نیست که، سر تناقض نیست. یقینه رو مربوط به کی کردیم؟ سابق. شک رو مربوط به کی کردیم؟ لاحق. بعد گفتیم این لا یرفعه به کی میخوره؟ آثار یقین سابق. ببینید این لا یرفعه به یه چیزی خورد که تناقض نیست. بریم سراغ ثانیه. اینجوری که میگم بگیریدا، به خاطر که عبارت های شیخ انصاری اینجوری که من میگم باید حل بشه، خیلی کار شده. ثانیه این حکم، مراد از حکم چی بود؟ لا یرفعه به خود یقین نمیخورد. گفتیم به چی میخوره؟ با آثار الیقین. به خود یقین نمیخورد، چون اگر این حکم به خود یقین بخوره، در عبارت دو احتمال پیدا میشه که هر دو احتمال باطله. انشالله عرضم رسید. اگر این لا یرفعه به خود یقین بخوره، به خود یقین بخوره معنیش اینه که شک یقین را بر نمیدارد. اگر این لا یرفعه به خود یقین بخوره، این عبارت چند احتمال درش پیدا شد؟ دو احتمال درش پیدا میشه که هر دو احتمال باطله. احتمال اول، احتمال اول اینه که هدف شارع خبر دادن از واقع باشه. مثلا بگی اینجور، الیقین لا یرفعه شک، شارع داره خبر میده، میگه بابا جون شک یقین را بر نمیداره ها، این باطله، لانه کذب، چون این دروغه. کی گفته شک یقین را بر نمیداره؟ به راحتی شک یقین را بر میداره. الان شما یقین دارید که این مهتابی روشنه، الان یقین دارید، همین الان شک میکنه که این مهتابی روشن است یا روشن نیست. آقا این شک این یقینا رو بر میداره یا دست به ابروهاش نمیزنه؟ یقینا رو بر میداره. اگر بگی الا یرفعه میخوره به خود یقین، معنی عبارت این میشه شک یقین رو بر نمیداره. اگر الا یرفعه بخوره به یقین، تو این عبارت دوتا احتمال پیدا میشه، هر دو احتمال هم باطله. احتمال اول چی عرض کردم؟ میگیم هدف شارع خبر دادن از واقعه، میخواد خبر بده از یک مطلبی که در واقع وجود داره. اون مطلب چیه؟ آقا شک یقین رو بر نمیداره، یکی باطله که لعنه کذب، این دروغه. کی گفته شک یقین رو بر نمیداره؟ با اومدن شک دیگه یقین میپره. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که هدف شارع حکم تعبدی باشه. اگر لا یرفعه بخوره به خود یقین، هدف شارع حکم تعبدی باشه. حکم تعبدی یعنی این تعبدن، ایها الناس تعبدن، شک یقین را بر ندارد. کسی که یقین داشت بعد شک کرد، این شک یقین را بر نداره. حکم تعبدی. چجور شعار تعبدن میگه نماز و بر شما واجب دو رکعت باشه؟ بگیم هدف شعار اینه، حکم تعبدیه. ایها الناس تعبدن، شک یقین رو بر نداره. اینم باطله. چرا؟ به خاطر اینکه یقین و شک امر وجدانیه و تعبد در امر وجدانی معقول نیست. انسان وجدانن گاهی یقین داره، انسان وجدانن گاهی یقین نداره. خب وجدانن اگر شک اومد، با اومدن شک از بین میره، با اومدن شک یقین از بین میره. یقین شک امر وجدانی، امر تودلیه. تعبد درباره امر وجدانی که معقول نیست که. یعنی من وجدانن یقین دارم این مهتابی روشنه، بعد شک میکنن که این مهتابی روشن است یا روشن نیست. وجدانن با اومدن شک، وجدانن درونن، باطنن با اومدن این شک درون، اون یقین درونی از بین میره. حالا شارع هر چی میخواد تعبد بکنه، شارع هیچی وقت درباره امور وجدانی تعبد نمیکنه. عرضم رسیدی چی شد؟ یک بار دیگه بگم عبارت بخونم. اینجوری که عرض کردم بگیرید. مرحوم شیخ میفرماید که موهم تناقض، یعنی اون چیزی که باعث شما توهم تناقض بکنید در این عبارت علی یقین و لا یرفعه شک، موهم تناقض و حکمی است که در این جمله به کار رفته. حکم چیه؟ لا یرفعه، چون ظاهر لا یرفعه چیه؟ شک یقین رو بر نمی دارد. ظاهرش اینه که هر دو هست، و وقت این اونو بر نمی داره. خب میشه تناقض. اگر انسان یقین داشت دیگه معقول نیست که شک داشته باشه. پس اونی که باعث توهم تناقض شده در این جمله، اون حکمی است که در جمله به کار رفته. و این حکم، حالا خوب حفظ شدی، به چیزی میخوره که تناقض نیست. به چی خورد که تناقض نیست؟ آثار یقین سابق. و به چیزی که تناقضه نمیخوره. به چیزی که تناقضه چیه اگر بخواد بخوره؟ به خود یقین. بگین شک بر نمیدارد خود یقین را، این میشه تناقض. گفتیم به اینم نمیخور، یا الله به اینم که نمیخوره که، چون گفتیم اگر بخواد الا یرفعه به خود یقین بخوره، در این عبارت چند تا احتمال پیدا میشه؟ دو تا احتمال، هر دو احتمال هم چیه؟ باطله. اینا رو بخونید. حالا میگم تو عبارت هاشی کتابتون مینویسید که چرا مهم تناقضی لا یرفعه هست. علتش اینه، فان معنى الرفع وجودا یعنی یرفعه، و عدما یعنی لا یرفعه. فان معنى الرفع وجودا و عدما لا يتحقق الا في صوره الاجتماع. واقعی که میگن این اونو برمی‌داره، یعنی هر دو در یک زمان هست، وقت این اونو برمی‌داره. واقعی که میگن این اونو بر نمی‌داره، یعنی هر دو در یک زمان است، این اونو بر نمی‌داره. درباره هیچ کدام معقول نیست. شما وجدانن یقین دارید معتبی روشنه، وجدانن الان شک داره که این معتبی روشن است یا روشن نیست. خب این وجدانت میگه با اومدن شک یقین از بین رفت. شاره میگه تعبدن شک یقین رو بر نداره، معقول نیست. در کسرت شک میفرمایید، در کثرت شک بله، بگه لا شک لکثیر شک. ولی اینجا میتونه، اینجا پای دو چیز در میونه. اونجا که پای دو چیز در میون نبود که یقین و شک. حالا از عبارت بکشیم بیرون، این مطلب منو گفته یا نه؟ فل اولا ان یقال، من دیروز خیلی تلاش کردم برای الا انه انما یسیر موهومنا، توضیح دادم که چجوری این علت با ما قبلش میسازه ها. فل اولا، فای نتیجه است. فل نتیجه بحث در جمله علی یقین و لا یرفعه شک. فل اولا ان یقال، پس اولا این است که گفته شود ان قولهم، ای هم بزنید به معصومین علیهم السلام، چون متن روایت علما هم البته دارند. اولا این است که گفته شود ان قولهم علی یقین و لا یرفعه شک لا دلالت فیه علا اجتماع ما فی زمان واحد الا. به تحقیق قول معصومین که می فرمایند یقین بر نمی دارد اون یقین را شک، قول معصومین نیست دلالتی بر این قول بر اجتماع یقین و شک در یک زمان الا من حیث الحکم فی تلک القضیه به عدم رفع، یعنی هیچ چیزی تو این عبارت وجود نداره که دلالت بکنه برای که زمان یقین در یک چیز در یک زمان اجتماع کردن جز اون حکمی که در قضیه است. حکمی که در قضیه است چیه؟ لا یرفعه. نیست دلالتی در این قول بر اجتماع یقین و شک در یک زمان مگر از جهت حکمی که رفقا بالای حکم چی بنویسیم؟ لا یرفعه. مگر از جهت حکمی که در آن قضیه است، یعنی قضیه الیقین و لا یرفعه شک، به عدم رفعی، به عدم متعلق است به حکم، حکم شد در این قضیه به عدم رفع، لا یرفعه. یعنی این کلمه لا یرفعه تناقض باعث میشه ما توهم تناقض بکنیم. لا یرفعه یعنی شک یقین رو بر نمیدارد، بر نمیدارد ظاهرش نگه هر دو در یک زمان هست و وقت این اونو بر ولا ریبه، تمام شد، مگر از جهت حکمی که در اون قضیه است حکم شده به عدم رفع، لا یرفعه ولا ریبه، ولا ریبه، ولا ریبه، که این حکمه به چیزی که تناقضه نمیخوره به چیزی میخوره که تناقض نیست. به من بگید ببینم به چی میخوره که تناقض نیست؟ آثار یقین سابق. ببینید شد یقین سابق، نه در یک زمان. و وقت به چی میخوره که اگر بخوره تناقضه ولی میگیم نمیخوره؟ به خود یقین. بینم نمیخوره، چون اگر به خود یقین بخوره جمله چند تا احتمال درش پیدا میشه؟ در منش دو تا احتمال، که هر دو احتمال چیه؟ باطل. ولا ریب ان هاذا، نگیدی چرا شیخ انصاری که باری در سراغ ولا ریب، چرا اینو میخواد بگه؟ میخواد بگه عدم رفع اگر بخواد بخوره به خود یقین تناقض پیدا میشه، ولی هرگز به خود یقین نمیخوره. ولا ریب، خیلی لذیذه ها، ولا ریب ان هاذا لیس اخبارا عن الواقع، احتمال اول، و شکی نیست ان هاذا یعنی قول معصومین، نیست خبر دادن از واقع، یعنی معصومین نمیخوان خبر بدن از واقع که شک یقین را از بین نمیبرد. چرا؟ لأنه کذبون، لأنه به دلیل اینکه این اخبار کذبه. من الان یقین دارم که این مهتابی روشن، بعد شک میکنه که این مهتابی روشن است یا روشن نیست، معصومین میان بفرمان که ما میخوایم خبر به شما بدیم که این شک یقین را بر نمیدارد، خود دروغه. لأنه کذبون، به دلیل اینکه این اخبار کذب است. ولیس، احتمال دوم، ولیس هدف شار حکم تعبدی هم که نیست. شار بیا دیگه، تعبدن شک یقین را بر نداره، چون امر وجدانی این دوتا و امر وجدانی تعبد سرش نمیشه. انسان نگاه به درون خودش میکنه میبینه تا الان یقین داشت، با اومدن شک دیگه یقین نداره. ولیس حکمن شرعیان به ابقاء نفس الیقین ایزن، و نیست قول معصومین حکم شرعی به باقی گذاشتن خود یقین، شک یقین را بر ندارد. نیست قول معصومین حکم شرعی به باقی گذاشتن خود یقین ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی مثل احتمال اول. چجور احتمال اول نبود؟ چون کز بود، احتمال دوم هم نیست. ایزن یعنی مثل احتمال اول. چرا؟ لأنه غیر معقول. این ضمیر لأنه رو بزنید، حکم شرعی به ابقاء خود یقین، حکم شرعی به ابقاء خود یقین معقول نیست. تعبد درباره امر وجدانی معقول نیست. و انما، این انما میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این لا یرفعه به یه چیزی میخوره که تناقض نیست. به چی میخوره؟ آثاره. سه تا کلمه باید با هم دیگه بگید، آثار یقین چی؟ سابق. من تلاش خودمو کردم. و انما هو حکم شرعی، هو رو بزنید، قول معصومین حکم شرعی است. به چی؟ به این که برداشته نمی شود آثار یقین سابق به واسطه شک لاحق. حالا سوا اون کان احتمالا مساویا، ضمیر کانه رو بزنید، مساوی است که این شک لاحق احتمال مساوی باشه یا مرجوح باشد. رفقا مرجوح یعنی وهم، نسبت به بقا ما وهم داریم یا نسبت به عدم البقا؟ عدم البقا، ولی مرجوح نیست نسبت به عدم البقا. چون زید دیروز زنده بود، من الان شک دارم که زنده است یا زنده نیست. زن دارم به حیاتش یا عدم حیاتش؟ به حیات، نتیجتاً وهم دارم به چی؟ عدم حیات. او مرجوحن، ولی مرجوح نیست، وهم به عدم بقا. تنبیهات استصحاب به لطف خدا تمام شد. چند تا تنبیه؟ 12 تا تنبیه. اینا رو باید حفظ بشید. تا میگم تنبیه اول، باید یه استصحاب کلی بر سه قسمه. کلی قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. تو قسم اول هم استصحاب کلی هم پر جایزه، تو قسم دوم سه نظری، تو قسم چهارم چهار نه. تنبیه دوم همینجوری باید پیش بری. شهید اول، یعنی همینه که شیخ انصاری فرمود. چرا اولا؟ آقا سید، شیخ انصاری که نمیخواد بگه حتما حرف جدیدی هست، میخواد بگه همون توجیه شهید و سلام. تمام شد، تمام شد. خب خاتمه رو شروع کن. بله احسن، آثار رو بیار. یعنی در تقدیر نگیریم کلام میرزای نائینی. میرزای نائینی چیز در تقدیر نمیگیره و درست میکنه جمله را. مطلب دوم، مطلب دوم یکم حرف داره، مطلب سوم خیلی حرف داره. مطلب دوم اینه، علما برای استصحاب 3 تا شرط ذکر کردن. علما برای استصحاب 3 تا شرط ذکر کردن. شرط اول بقای موضوع، بقای موضوع. یه مثال بزنم بقای موضوع یعنی چی؟ موضوع غیر از مستصحبه ها مکرر گفتن، یک بقای موضوع. یه مثال بزنم، زید ساعت 9 یعنی 1 ساعت پیش ایستاده بود، الان شک میکنه که ایستاده است یا ایستاده نیست، مگه استصحاب بکنه ایستادن زید را. مستصحب رفقا چیه؟ ایستادن. به این ایستادن میگن مستصحب. به چی میگن موضوع؟ به زید میگن موضوع. به این ایستا، به اون چیزی که ایستادن عارضه برش شده میگن موضوع، زید. حالا میگن استصحاب، علما 3 تا شرط برای استصحاب ذکر کردن. یک بقای موضوع. بقای موضوع یعنی چی؟ یعنی شما الان باید یقین داشته باشی که زید هست تا بتونه استصحاب قیامش بکنی. این شرط اول. علما برای استصحاب 3 تا شرط ذکر کردن، یک بقای چی؟ موضوع. 2، حواستون جمع باشه، عدم المعارض. مرحوم آخوند با یه عبارت دیگه گفته، البته مرحوم آخوند 2 تا شرط بیشتر نگفت. عدم المعارض. عدم المعارض یعنی چی؟ یعنی دلیل اجتهادی برخلاف یقین سابق نباش. مراد از معارض اینه. اگه کلمه معارض رو یه جور دیگه معنا کنه عبارت شی غلط میشه. معارض یعنی دلیل اجتهادی برخلاف یقین سابق نباش. مثال بزنم، ساعت 9 زید ایستاده بود، الان من شک دارم که زید ایستاده است یا ایستاده نیست، روایت جلوی منه. حالا روایت کنن، عادل همین الان به من خبر داده که بابا زید نایستاده، زید نشسته. الان این خبر عادل دلیل اجتهادی است برخلاف یقین سابق. این شرط دوم، عدم المعارض، یعنی دلیل اجتهادی برخلاف یقین سابق نباشه. شرط سوم، وجوب الفحص، بر شما فحص واجبه. این شرط سوم غیر از دومه ها، حالا توضیح میدم. وجوب الفحص، بر شما واجب فحص بکنه که آیا دلیلی در کار هست یا دلیل در کار نیست. بعد از فحص حق استصحاب داره. فرق سوم با دوم چیه؟ ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که آقا این که گفت عدم المعارض یک فرق اصلا توش خوابیده، فرقش اینه. اونجا که گفت عدم المعارض یعنی بدون فصل دلیل اجتهادی برخلاف یقین سابق هست. اصلا بدونی که فصل بکنی دلیل اجتهادی برخلاف یقین سابق هست، با وجود این دلیل اجتهادی حق استصحاب نداری. ولی تو شرط سوم میخواد بگه که بدون فصل دلیل اجتهادی نیست، ولیکن وظیفه شما باید فصل بکنید که چون احتمال داره دلیل باشه. و به قول مرحوم آخوند تو حاشیه‌شون بر رسائل میگه چون اگر شما احتمال دلیل دادید، لا همین که احتمال دلیل دادید لا مجال لجریان الاستصحاب، دیگه مجالی برای جاری شدن استصحاب نیست. ممکنه یه نفر بیاد یه اصالت عدم دلیل را جاری میکنه. آخوند متوجه به اینم بوده، گفته کسی هم حق نداره اصالت عدم دلیل جاری بکنه. چرا؟ چون شرط اجرای اصالت عدم دلیل اینه، بل اجماع شرطش فحص و یأسه. پس شما اول باید فحص بکنید ببینید دلیل اجتهادی در کار هست یا در کار نیست. بعد از اینکه یقین پیدا کردید که نیست، وقت استصحاب جاری کنید. مراد از یقین اطمینان در مسئله سه نظری است. خب مطلب رو جمع جور بکنن. علما برای استصحاب سه تا شرط ذکر کردن، حفظ شدی؟ یک چی بود؟ بقای موضوع. دو عدم المعارض توضیح دادم. سه وجوب الفرض. درباره این سه تا شرط دو نظریه است. نظریه اول نظریه جماعتی از علما صاحب فصول. صاحب فصول میگه این سه تا شرط شرط حجیت استصحابه. آقا شرط حجیت استصحابه یعنی چی؟ یعنی بدون این سه تا شرط هم معنی استصحاب محقق میشه. استصحاب هست، ولیکن اگر بخواد استصحاب حجت باشه شرطش این سه تا شرطه. عرضم رسیدی چی شد؟ صاحب فصول چی میخواد بگه؟ صاحب فصول میگه این چه سه تا شرط باشه چه سه تا شرط نباشه معنی استصحاب هست، یعنی استصحاب محققه، ولیکن استصحاب در صورتی حجت که سه تا شرط باشه. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه شیخ انصاری. شیخ انصاری میفرماد که این سه تا شرط شرط تحقق مفهوم استصحابه. فرق است بین این دو تاها. شرط تحقق مفهوم استصحابه یعنی چی؟ یعنی اگر این سه تا شرط بود اصلا استصحاب هست، معنی پیدا میکنه. اگر این سه تا شرط نبود اصلا اساسا استصحاب نیست. نه اینکه استصحاب هست ولی حجت نیست. فرق است بین این دوتا. عرضم رسیدی چی شد؟ پس شیخ انصاری این سه تا شرط رو شرط چی میگیره؟ اصل تحقق استصحاب. ولی صاحب فصول شرط چی میگیره؟ حجیت استصحاب. اینم مطلب دوم. اینم خدمتش برس. یک سوال منو جواب بدید. اینکه شیخ انصاری یا صاحب فصول میگه شرط استصحاب این سه چیزه، از بس شیرینه نمیتونم راحت بنشینم. این مال استصحابیه که جاری میشه در شبهات حکمیه یا مال استصحابیه که جاری میشه در شبهات موضوعیه؟ فقط حکمیه. میدونید چرا؟ چون استصحابی که جاری میشه در شبهات موضوعی رفقا بل اجماع شرطش فحص نیست. این وجوب فحص، فحص واجب، فقط مال استصحابی که جاری میشه در شبهات حکمیه. اگر شما خواستی استصحاب در شبهات موضوعی جاری کنی یا در عین خارجی یا در حکم جزئی، این وجوب فحص شرطش نیست. لذا کلام مرحوم آشیانه که میفرماید کلام شیخ مربوط به استصحابی که جاری میشه در شبهات حکمیه درسته. حالا شیخ انصاری درباره شرط اول و شرط دوم مفصل بررسی کرده، درباره شرط سوم تردن للباب در لابلای کتاب یه حرفایی زده. اینم بخونیم. آقا سید من الان خدمتش میرسم، خیلی حرف داره. همین اشتباهی که مرحوم شریف العلماء کرده. وجود چی؟
وجود مانع در اعضای وجود خب. احتمالش بدیم
استصحاب عدم المانع میکنه.
یا فرض از
کی گفته فرض باده؟ تو رساله ها نوشته. بله به خاطر این که شرطش بالاتفاق فحصه. خاتمتون ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطن، ذکر کردن بعضی از علما، مراد از بعض صاحب فصول و فاضل تونی، ذکر کردن بعضی از علما برای عمل کردن به استصحاب. آقا عمل کردن به استصحاب یعنی چی؟ یعنی حجیت استصحاب. بالاش بنویسید ذکر کردن بعضی از علما برای عمل کردن به استصحاب شروطی را. یک، تو ذهن رفقا نیاد که ما قبلا کتاب قبلی خونی 7 تا شرط داشته. آقا این 3 تا شرط شرایط رئیسه است، تو هر کدوم یکی 2 تا 3 تا قابیده. یک، بقاء الموضوع، مثل بقاء موضوعی. یک، دو، و عدم المعارض، عدم معارض. توضیح دادم یعنی دلیل اشتهادی برخلاف یقین سابق نباش. مرحوم آخوند میدونه چی گفته در کفایه؟ میگه که باید دلیل اجتهادی نباشه ولو علا وطقه، ولو بر وفق حالت سابقه. ولی کلمه معارض شما چی ازش میفهمید؟ یعنی مخالف. متوجه شدید؟ لذا اینجای رسال رو با اونجای کفایه معنی نکنید. از حیث مجرا که مخالف نیست دیگه، یعنی برخلاف یقین سابق. و عدم المعارض، عدم معارض، معارض دلیل اجتهادی. نگید اصلا، اگه اصل بگید دوچار مشکل میشید. و وجوب الفحص، شرط سوم و وجوب فحص، فرق سه و دو را گفتن. عدم المعارض یعنی بدون فحص هم دلیل اجتهادی هست، حق استصحاب ندارید. وجوب الفحص یعنی بدون فحص دلیل اجتهادی نیست، وظیفت فحصه. بله بله، بیان تمام المصداق. و تحقیق عقیده شیخ انصاری، رجوع الکل الى شروط جریان الاستصحاب، رجوع میکند تمامی این سه شرط به شرایط جاری شدن استصحاب. یعنی چی؟ نه، یعنی تحقق استصحاب. این بالای جریان الاستصحاب بنویسید تحقق استصحاب. حالا شیخ انصاری شروع میکنه به توضیح دادن و توضیح و ذالک، ذالک رو بزنیم به رجوع. و توضیح این رجوع اینه، انک قد عرفت، به تحقیق تو شناختی در اول استصحاب. چی شناختی؟ که ان الاستصحاب عبارتون ان ابقاء ما شک فی بقائه. به تحقیق استصحاب عبارت است از ابقاء ما، ما یعنی قیام، باقی گذاشتن اون قیامی که شک شده در بقای او، ضمیر بقایی مخاره به ما، بقا اون. و هازا رو بدین به این ابقا. این ابقا رو فقا میدونه در چه صورت محقق میشه؟ در صورتی که قضیه متیقنه این قضیه مشکوکه باشه. ساعت 9 زیدون قائم، الان هم زیدون قائم، هیچ تفاوتی بین این دوتا قضیه نیست. تنها تفاوتش اینه که ساعت نو این قضیه یقینی بوده، ما یقین داشتیم که زید ایستاده است، الان این قضیه مشکوکه، یعنی ما شک داریم که زید ایستاده یا نه ایستاده. یعنی دقیقا شک میخوره به همون چیزی که یقین به او خورده بود. عرضم رسیدی چی شد؟ قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید چند چیز باشه؟ یه چیز باشه. ساعت نو زیدون قائم، الان هم زیدون قائم. اون تو تفاوت بین این دو تا چیه؟ تفاوتش اینه که ساعت 9 این زیدون قائم یقینی بود، الان زیدون قائم چیه؟ مشکوکه. و هازا، و این ابقا تحقق پیدا نمی کند مگر مع شک، مگر شما شک بکنید در بقاء قضیه‌ای که تحقق پیدا کرده بود در سابق. رفقا قضیه‌ای که تحقق پیدا کرده بود در سابق تو مثال من چی بود؟ زیدون قائم. به اینها، هر جا این به اینها دیدید 99% و نیما 99% این باش باید زاید است، مگر در صورتی که شما شک بکنید در بقا اون قضیه که تحقق پیدا کرده بود در سابق. اینها، به اینها، ضمیر اینها رو بزنیم به قضیه، باقی باشد این اون قضیه در زمان لاحق. تو مثال من زمان لاحق کی بود؟ الان. پس چه تفاوتی هست بین این دوتا قضیه؟ قبلا یقینی بود، الان مشکوک. و شک و علا هازل وجه، و شک به این صورت، کدوم صورت؟ شک بکنید در بقای همون چیز، عیناً همون چیز. و شک بر این صورت لا یتحقق الا به امور، تحقق پیدا نمی کند مگر به یک اموری. اگر بخواد شک ایجوری، چجوری رفقا؟ شک چجوری؟ شما شک بکنید در بقای همون چیزی که بوده. و شک بر این صورت تحقق پیدا نمی کند مگر به اموری. الاول بقاء الموضوع، این مهم رفقا، حواستون جمع باشه. مطلب سوم شروع بکنم. این مطلب سوم یه دستمندی کوچیک داره، هر چی که حرف میزنم از این دستمندی خارج نمیشه. موضوع، موضوع اجمالا متوجه شدید موضوع یعنی چی؟ حالا مفصلا وارد بحثش میشم. مطلب سوم، موضوع دو صورت داره. یک، گاهی موضوع ماهیت موجوده هست. البته این یه تقسیمه برای موضوع، یعنی موضوع در یک تقسیم دو صورت داره. چرا گفتن در یک تقسیم؟ چون حالا بعدم به آشجانی مراجعه میکنه میبینه که موضوع تقسیمات زیادی داره، میگه ایشون گفته موضوع دو صورت داره. نه، در یک تقسیم. موضوع در یک تقسیم دو صورت داره. یک، گاهی موضوع ماهیت موجوده هست. حالا توضیح میدم یعنی چی ماهیت موجوده. حالا این موضوع در ماهیت موجوده است. کجا موضوع ماهیت موجوده است؟ دنبالش، در جایی که محمول غیر وجود باشد. در جایی که محمول غیر وجود باشد، مثل زیدون قائم. حالا توضیح میدم مفصل. دو، گاهی موضوع نفس الماهیته، یا بفرمایید صرف طبیعت، فرقی نداره. گاهی موضوع نفس الماهیت. کجا موضوع نفس الماهیته؟ در جایی که محمول وجود است، مثل زیدون موجودون. اینو گرفتید؟ حالا با من باشید، خیلی این مهمه. یعنی مطلب را اگر بگیرید دیگه اشکال شریف العلماء که گفته من این بقای موضوع را قبول ندارم، اشکالی که بر شریف العلماء وارده روشن میشه. مثال بزنم، ساعت 9 زید ایستاده بود. الان شک میکنن که زید ایستاده یا نه ایستاده. میخوام استصحاب بکنم ایستادن زید را. مستصحب رفقا چیه؟ ایستادن. موضوع چیه؟ زید، زید. منتها کدوم زید؟ زید ذهنی یا زید خارجی؟ زید خارجی، چون زید ذهنی که نمیتونه بیسته. چون اگر زیدی تو ذهن، اگر زیدی که تو ذهن من بیسته، الان کله من میشه به اندازه زید. یعنی زید خارجی. الان زیدون قائمون، ساعت 9 محمول چیه؟ وجوده یا غیر وجوده؟ غیر وجود قیام، چون محمول غیر وجوده موضوع میشه ماهیت موجوده، ماهیتی که در خارج موجود بوده. یعنی زید در خارج وجود داشت و ایستاده بود. الان شک میکنن که ایستاده است یا ایستاده نیست. من باید احراز کنم که زید در عالم خارج وجود داره تا حق چی داشته باشم؟ بقای موضوع. اگر موضوع ماهیت موجوده بود، باید در آن بعد احراز بکنه که اون ماهیت موجود در خارج وجود داره تا بعد استصحاب قیامش بکنه. یکی مشکلی نداشت. مثال خیلی میشه زد. مرحوم آشیانی کلمشیه و رکوبه و قیامه و قعوده. زید ساعت 9 راه میرفت. الان شک میکنن که الان در حال راه رفتن هست یا راه رفتن نیست. استصحاب میکنن راه رفتن را. موضوع مستصحب چیه؟ راه رفتن. حواستون جای دیگه نره. مستصحب راه رفتنه. موضوع چی بود؟ کدام زید؟ اگه زید ذهنی باشه که الان کله من باید راه بره. زید خارجی، زید خارجی راه میره. الان باید احراز بکنن که اون زید در عالم خارج الان وجود داره. بعد شک میکنن که راه میره یا نمیره. استصحاب راه رفتن میشه. وجود یعنی عدم، غیر وجود. یه مرتبه مستصحب وجوده، محمول وجوده. اگر محمول وجود بود موضوع میشه چی رفقا؟ نفس المایه. توضیح بدم، ساعت نو زید وجود داشت، حواستون جمع باشه. الان شک میکنه که زید وجود داره یا وجود نداره. میخوام استصحاب چی بکنم؟ وجود. مستصحب رفقا چیه؟ وجود. خدا خیرتون بده. موضوع چیه؟ زید باید الان احراز بکنه که زید الان هست تا استصحاب وجودش بکنی. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که بابا جون اگر من احراز کردم که زید الان هست، دیگه چه معنی داره استصحاب وجودش بکنی؟ همین باعث شده، همین اشکاله باعث شده که مرحوم شریف العلماء در ضوابط الاصول بگه که بابا ای که میگن شرط استصحاب بقاء موضوع است، این کلیت نداره. بقاء موضوع در صورتی در استصحاب شرطه که محمول چی باشه؟ غیر وجود باشه. حالا شیخ انصاری جواب میده بابا جون موضوع وجود خارجی زید نبوده که شما بگید زید در خارج وجود داشت، زید در خارج وجود داشت، الان من باید احراز کنم که اون زید الان در خارج وجود داره تا استصحاب حیاتش تا استصحاب وجودش بکنن. موضوع ماهیت موجوده نیست تا اشکال شریف العلماء وارد بشه. موضوع نفس الماهیت. نفس الماهیت میدونید یعنی چی؟ یعنی این، حواستون خوب جمع باشه. یعنی تو کسانی که تجرید خوندن فصل سوم، الفصل الثالث فی الماهیت و لواحقها، حالا توضیح میدن. یعنی این ساعت نو این ماهیت برای زید بود. ماهیت یعنی چیستی، حالا مفصل وارد بحثش میشن. ساعت نه صبح یعنی یک ساعت پیش این ماهیت برای زید بود، این چیستی برای زید بود و این چیستی وجود خارجی داشت. الان شک میکنن که وجود خارجی داره یا نداره. رفقا اون چیستی که ساعتونو برای زید بود، الانم اون چیستی الان برای زید هست یا نیست؟ هست. ماهیت رفقا هیچی وقت از بین نمیره. چیستی، ماهیت، چیستی برای زید ساعت نو بود و این چیستی وجود خارجی داشت. الان که ساعت ده هست، همون چیستی که ساعتونو برای زید وجود داشت، الانم اون چیستی برای زید وجود دارد، ولی شک میکنن که وجود خارجی داره این چیزی یا نه. استصحاب وجود خارجی میکنن. میدونید من چه کار کردم؟ اومدم یه کاری کردم که این ماهیت جدا بشه از وجود. متوجه شدی که این ماهیت رو از وجود جداش کردم که بگم وجود، ماهیت هست ولی شک دارن که وجود داره یا وجود نداره. اینو قبول دارید یا ندارید؟ ماهیت، اجازه بفرمایید، ماهیت دو تا معنی داره. تنوز خوب توضیح ندادن، این دلم راضی نشد. ماهیت دو تا معنی داره. یک، الماهیت، ماهیت ما به شیء و هوه هوه، چیزی که شیء با او خودش خودش میشه، چیزی که شیء با او خودش خودش میشه. رفقا چیزی که این کتاب با او این کتاب شده چیه؟ همین کتاب. چیزی که این بلنگو با او این بلنگو شده چیه؟ همین بلنگو. طبق این معنی خداوند ماهیت داره. چرا؟ چون خداوندن او چیزی که خدا به وسیله او خدا شده چیه؟ خداییت. مرادم از ماهیت این نیست. معنی دوم ماهیت، الماهیت و مایقال فی جواب ماهو، به چیزی که در جواب ماهو گفته میشه میگن ماهیت. من از شما سوال میکنم الانسان ماهو، شما میگید چی؟ حیوان و ناطق. به این حیوان و ناطق میگن چی؟ ماهیت. عرضم رسیدید؟ حالا ماهیت زید چیه؟ بگید حیوان ناطق. ساعت نو میخوان یک کاری بکنه که ماهیت از وجود جدا بشه، بگن در آن اول ماهیت بوده، وجود خارجی داشت، در آن بعدم ماهیت، بفرمایید، هست. شک میکنن که اون وجود خارجی داره یا نداره، استصحاب وجود خارجیش بکنن. تمام هم مغمم اینه. ساعت نو این ماهیت و چیستی برای زید بود و این چیستی هم، بفرمایید، وجود خارجی داشت. ساعت ده اون ماهیت و اون چیستی برای که ساعت نو برای زید بود، اون ماهیت و چیستی ساعت ده بازم برای زید هست. این بقای موضوعه. ولی شک میکنن که این چیستی وجود خارجی داره یا نداره. ببینید موضوع پیدا شد. مرحوم شریف العلماء خیال کرده که موضوع در اینجا چیه؟ اگر گفتی نه نگید خود ماهیت، ایشون فکر کرده ماهیت موجوده است. عرضم رسیدید؟ فکر کرده که در اینجا بقای موجود یعنی ماهیت موجوده. گفته اگر ما احراز کردیم که ماهیت در آن دوم وجود داره، دیگه معنی نداره که ما شک بکنیم که وجود داره یا وجود نداره تا استثناء وجود بکنیم. شیخ انصاری میگه بابا جون موضوع چیه؟ نفس الماهیت. نمیدونم روشن شد یا نشد. این ماهیت یعنی چیستی؟ چیستی شیخ کلام مرحوم شعرانی چه هفشت مثال زده، کیمیا علمی غیب فلان میزان. این چیستی ساعت نو برای زید ثابت بود ببینی، و این چیستی در خارج وجود داشت. الان ساعت ده او چیستی که ساعت نو برای زید بود، ساعت ده هم او چیستی برای زید هست. این بقای موضوع. ولی شک میکنه که این چیستی وجود خارجی داره یا نداره. استصحاب چی میکنیم؟ وجود خارج. عرضم رسیدی چی شد؟ این کل مطلب شد. هیچ آقا جان چه بنابر قول به اصالت الوجود چه بنابر قول به اصالت الماهیت هیچ فرقی نداره. لذا هم مرحوم آشیانی هم حاج غلام رضای قمی میگه هیچ ربطی بحث اصالت الوجود اصالت الماهیت نداره. میدونی چه ربط نداره؟ چون بحث در این که آیا اصالت با وجود است یا اصالت با ماهیت، کدام امر اعتباریت و انتزاعی در مسئله گفتن دو نظریه است ولی سه نظریه است. یک اصالت با وجود ماهیت، یک امر اعتباری و انتزاعی، یک نظریه. دو اصالت با ماهیت وجود، یک امر اعتباری و انتزاعی، سه نظریه استاد ما که شنیدم اخیرا از نظرشون برگشته اصالت با هر دوه. نظریه محقق دوانی حق هم با ایشونه، چون بحث ما در ماهیت موجود است نه ماهیت صرف. هیچ ربطی به بحث اصالت وجود و ماهیت نداره. بحث اصالت الوجود و ماهیت فردا تو کفایه بعد یک جلسه توضیح دادن که اونجا حل بشه. اینجا بگم شاید گم بشید. آقا سید فرمودید بهتر، یعنی که ما گفتیم غلط نیست. الاول بقاء الموضوع فی الزمان اللاحق. من تلاش خودمو کردم، تمام تلاش من کردم که این ماهیت از وجود چی بشه؟ جدا بشه. نفس ماهیت جدا شد. این چیستی ساعت نو برای زید بود و این چیستی وجود خارجی داشت. الان ساعت ده یقین داری اون چیستی برای زید هست. ما در بقای ماهیت هیچ وقت شک نمی کنیم. ماهیت که بوده الان هم هست تا ابد. چیستی زید چیستی زیده، ولی شک می کنیم که این چیستی وجود خارجی دارد یا ندارد. الاول بقاء الموضوع فی الزمان لاحق. امر اول باقی بودن موضوع در زمان لاحق. حالا به من بگید ببینم تو استصحاب قیام زید موضوع چی بود؟ کدوم زید؟ ماهیت زید یا زید خارجی؟ زید خارجی. حالا تو استصحاب وجود زید چی؟ موضوع چیه؟ نفس ماهیت. انشالله حل شد. بقاء الموضوع در زمان بعد. ول مراد بهی معروض المستصحب و مقصود به این موضوع معروض مستصحب است. یعنی او چیزی که مستصحب عارض بر او شده. شما استصحاب قیام میکنید، قیام عارض بر زید شده، زید میشه موضوع. فاذا اريد. یه چند تا مثال دیگه من بزنم. ساعت نو اکرام زید عالم حی مثال مرحوم آشیانی واجب بود. الان شک دارین که واجب است؟ واجب. میخوان استصحاب وجوب اکرام میکنن. رفقا موضوع چیه؟ زید عالم حی. یعنی شما الان احراز بکنید که زید عالم هست، حیم هست، و شک بکنید که وجوب اکرام داره یا نداره. دیگه سرتون رو به درد نیار. قسم دوم یعنی چی؟ یعنی وجود و موجود. بفرمایید خود ماهیت میشه معروض، وجود میشه عارض. میخواد یه مسئله فلسفی. آقا وجود زائد بر ذات نیست، عین ذات. فاذا اريد استصحاب و قیام زیدن او وجودی. بله بحمدالله مطلب کار شد. بله بازم حرف زدی. اینو برای اینه که مزاح، برای اینکه رفقا از اصول لذت ببرن. فاذا اريد استصحاب و قیام زیدن او وجوده. من دیشب همین درس رو گفتم، موقع که گفتن این رفقایی که می اومدن درس، همین درس را اصلا قیافشون باز شد. موقعی که گفتم میخوان یک کاری بکنن که این ماهیت از وجود جدا بشه با اون توضیح، اصلا این شکافته شدن، چشمانشون از حالت خماری اومد بیرون. یعنی روشن شد. شکافته که گیره فاذا اريد استصحاب قيام زيد او وجوده، زمانی که قصد شد استصحاب قيام زيد، شما که استصحاب قيام زيد بکنید یا وجود زيد، فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق، ناچار است از وجود پیدا کردن زید در زمان بعد. این زید در زمان بعد چجوری باید وجود داشته باشه؟ همون جوری که در زمان سابق وجود داشت. تو استصحاب قیام زید چجوری وجود داشت؟ ساعت 10، ساعت 9، وجود خارجی؟ الان باید وجود خارجی داشته باشه. تو استصحاب وجود زید چجوری وجود داشت؟ به صورت ماهیت، تو ظرف خودش، ماهیت تو ظرف خودش، نه تو وجود خارجی. الان اون ماهیت باید تو ظرف خودش باشه. تو ظرف خودش چی بود؟ این چیستی ساعت در برای زید بود، بود کجا؟ ارانم نفس الان. الان این چیستی برای زید هست، من تلاش خودمو کردم. فلا بد من تحقق زیدن فی زمان لاحق، ناچاریم از وجود پیدا کردن زید در زمان بعد. چجوری؟ علی النحو الذی کان معروضا فی السابق، به اون نحوی که بود زید معروض در سابق، یعنی به همون نحوی که معروض قیام و وجود بود در آن دوم باید موجود باشه. عبارت شیخ نارسا هستا، سوا اون کان تحققه فی سابق به تقرره ذهنن، مساویست که بوده باشد تحقق زید در سابق به ثبوت زید در ذهن. آقا این مراد از تقرر ذهنی نه یعنی وجود ذهنی زیدا، تقرر ذهنی یعنی تقرر ماهیتی. تقرر ماهیتی به قول میرزای ناینی المعرا عن قید الوجود و العدم. این تقرر ذهنی تو ذهن تو نیاد، یعنی زید، او زیدی که تو ذهن من بود ساعت 9 وجود خارجی داشت. الان شک میکنن این زیدی که تو ذهن من هست وجود خارجی داره یا نداره. این نیست تایی که بعضی از ماشین گفتن، این غلط ها. این تقرر ذهنی، این تقرر چی؟ ماهیتی، این ثبوت ماهیتی. ثبوت ماهیتی با قطع نظر از وجود و عدم، یعنی نفس الماهیت معرا عن الوجود و العدم. مساویس این تحقق فی السابق به تقرری ذهنن، هنگام از چشمان که استصحاب وجود بکنید، مساویس که بوده باشد تحقق زید در سابق به ثبوت زید باشد در ذهن. چرا مرحوم شیخ اسم تقرر ماهیتی نفس الماهیت گذاشته تقرر ذهنن؟ چون صرف ماهیت جاش کجا است؟ صرف ماهیت جاش تو ذهنه. او به وجودی خارجن، یا به وجود زید باشد در خارج هنگام استصحاب قیام است. مثال فزیدون معروضون للقیام فی سابق، زید معروض قیام بوده است در سابق ساعت 9. رفقا با چه وصفی زید معروض قیام بوده؟ با وصف وجود خارجی، به وصف وجود هل خارجی، به وصف وجود خارجی زید. زید با چه صفتی معروض وجود خارجی بوده؟ ماهیت، تقرر ذهنی. تقرر ذهنی یعنی تقرر چی؟ ماهوی. ماهیت زید یعنی چی؟ ماهیت زید این چیستی ساعت اونو برای زید بود و این چیستی چی برای آرز شده بود؟ وجود. الان همون چیستی برای زید در ساعت 10 هست، شک میکنه که وجود براش باقی است؟ باقی نیست، استا وجود میکنه. و زید معروض است برای وجود به چه وصفی؟ به وصف تقرر زید در ذهنان. تقرر ذهنی تقرر ماهوی، لا وجود هل خارجی، نه وجود خارجی زید. یعنی شما نمیتونی بگی زید قبلا که در خارج وجود داشت وجود براش ثابت بود. الان شک میکنن که وجود برای زید ثابت هست یا ثابت نیست، اول باید اعراض کنه که زید در خارج وجود داره، بعد استصحاب وجود بکنن. نه بابا جونم، موضوع و معروض وجود زید خارجی نبوده. چی بوده؟ نفس الماهیت. تمام. و به هاذا توضیح براتون دادم. مرحوم شریف العلماء فرموده که اگه میگن شرط استصحاب بقای موضوعی، کلیت نداره. تو بعضی از استصحاب هست که شرط استصحاب بقای موضوع است. اگه گفتید کدومش؟ اونجایی که محمول وجود نباشه. ایشون تو ذهن مبارکش این بوده که اگر محمول وجود باشه موضوع چیه؟ وجود خارجی. گفته اگر ما احراز کردیم که وجود خارجی موضوع در خارج است، دیگه نیازی به استصحاب نیست. که مرحوم شیخ جواب و به هازا دیگه وقت بذارن روی این دیگه ارزشی نداره و باز فقط اون چیستی مثال من تو ذهنتون باشه و به هازا و به واسطه این بیان اندفع مستشکله بعضون دفع می شود اون چیزی که اشکال گرفته از اون چیز را بعضی شریف العلماء اشکال شریف العلماء تو چی چیه؟ فی کلیت اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصاب ایشون اشکال گرفته در کلی بودن شرط بودن بقاء موضوع در استصاب گفته من قبول ندارم که در هر استصاب بقاء موضوع شرطه نه ای که میگن بقاء موضوع شرطه کلیت نداره میگیم کجا نقض شده؟ میگه استصاب وجود اگر شما استصاب وجود خاصی بکنی بقاء موضوع شرط نیست چرا بقاء موضوع شرط نیست؟ چون اگر شما احراز کردی که موضوع باقیه دیگه یقین پیدا میکنی به وجودش دیگه جایی برای استصحاب باقی نمیمونه بنتقاض ها متعلق است به استشکاله اشکال گرفته است به این که نقض میشود این کلیت به استصحاب کردن وجود موجودات تو مثال من موجودات کی بود؟ زید هنگام شک که در بقاء اون موجودات اشکال گرفته زعمه رفقا یک لحظه به من بگید ببینم مرحوم شریف العلماء تو ذهن مبارکشون چه خیالی بوده موضوع رو چی گرفته موقعی که موقع استصحاب وجود زید بکنی زید خارجی رضا گفته بقا موضوع شد شیخ انصاری چی گرفت نفس الماهیت نفس الماهیت در آن دوم هم هست زعمن منهو حالا من تسر این الا نخونه هر چی میخواد ساعت زنگ بزنه زعمن منو انصافا درس لذیذ نیست درس. اینا را کار کنید مباحث من منو به خاطر گمانی بوده که از این بعضه ایشون گمان کرده است که ان المراد به بقای مقصود به بقای موضوع وجوده الخارجی و ثانوی وجود موضوع هست وجود خارجی یعنی وجود خارجی زید از ثانوی بالای از ثانوی خط بکشید در زمان شک یعنی زید باید در زمان شک وجود خارجیش باقی باشد ایشون فکر کرد مراد از بقا موضوع اینه یعنی زید در زمان شک باید وجود خارجی داشته باشه و غفلتن ان المراده و غفلت کرده است از اینکه مقصود اینه که بابا جون موضوع باید در آن دوم وجود داشته باشه به همون نحوی که در آن اول وجود داشت متوجه شدید خب حالا این ماهیت در آن اول وجود داشت اون ماهیتی که در آن اول وجود داشت هم قابلیت داشت که وجود برش بار بشه هم قابلیت داشت که عدم برش بار بشه اون ماهیتی که در آن اول بوده باید در آن دوم باشه نه اینکه وجود خارجی من تلاش خودم کردم ایشون غفلت کرده است از اینکه مقصود وجود موضوع از ثانوی وجود ثانوی ثانوی یعنی چی؟ یعنی در زمان شک به نحو وجود اولی موضوع یعنی به همون نحوی که در زمان یقین وجود داشت الابدلی زمان یقین وجودی مخارب موضوع که این وجودش از ساله وجود اولی موضوع صلاحیت داشت یعنی نفس الماهیت صلاحیت داشت برای این که حکم بشود بر اون موضوع به مستصحب مستصحب تو مثال من چی بود؟ وجود شما میتونید بگید ساعت ده زید ماهیت زید وجود نداشت ببخشید وجود داشت مستصحب و به نقیزه و به نقیز مستصحب نقیز مستصحب چیه؟ عدم میتونیم این ساعت نو ماهیت زید وجود نداشت چنو وجودی داشت نداشت؟ نه چنو وجودی؟ وجود خارجی ماهیت زید که حتما برای زید ثابت همیشه ما تا میتونستیم این ساعت نو وجود خارجی داشت؟ میتونیم این ساعت نو وجود خارجی؟ نداشت بل مستصحب و به نقیزه و به نقیز مستصحب و الا اگر اینطور نباشد لم یجز بس باشه و صلی الله با دقت مطالعه بشه
خب امکان وجود بر من چیز شد یه ماهیت اینا معنا نداره
نه ماهیت یه چیزیه که هیچ چیز نیست
اعتباریه
ماهیت ماهیت
خود اون این خارجیه
خارجی وجود ماهیت از ماهیت لا موجوده بلا معلوم لا مجبوده بلا لا مجبوده
شما چجور تصور ماهیتی؟
ماهیت یعنی معنی زیکی
زیک
ناطق حیوان ناطق بس سلام
این ماهیت ساعت من برای زید بود یا نه بود الان ساعت ها چیست؟ یقینا هست.
آره اختلاف نظر آجا ماهیت هست میگه
بعد اون ماهیت ساعت نو وجود خارجی داشت الان شکل وجود خارجی داره روشن شد یا در مسئله اختلاف